رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مقامات ایالات متحده آمریکا اظهار امیدواری کردند که به زودی همه 150 خلبان افغانستانی را که بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست امسال در تاجیکستان پناه برده انتظار کوچیدن به ایالات متحده آمریکا میباشند انتقال میدهند. یک مقام دپارتمان دولتی آمریکا به شرط فاش نشدن نامش در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است مقامات آمریکایی میخواهند که همه خلبان های نیروهای هوایی افغانستان را در یک وقت به جای دیگر انتقال دهند، ولی از دادن جزئیات نقشه آنها خودداری کرد. رویترز روز 22 اکتبر نوشت که در مجموع در یک سناتوری تاجیکستان 143 خلبان یا پیلوت افغانستانی قرار دارند که در ایالات متحده آمریکا تحصیل کردند و علاوه به این 13 نظامی دیگر هم میباشند که همچنین میخواهند به آمریکا انتقال یابند. روز 23 اکتبر در حرب میدانی واقع در جنوب تاجیکستان و 20 کیلومتری مرزهای شمالی افغانستان مشق نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شد. تاس میگوید که مشق عملی نیروهای مشترک عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از آموزش فضا با هواپیماهای LCUNU نیروهای هوایی تاجیکستان آغاز یافت. روایت مشق این است که نظارت هوایی حرکت جنگجویان شرطی با دو کاروان تکنیک نظامی را به سمت مرز تاجیکستان آشکار میکند و بر اساس این اطلاع جاسوسی مرزبانها به مقاومت با جنگیان میپردازند. در این مشق اینچنین نیروهای واحدهای مخصوص هم جلب شدند. با نوشته منبع در این مشق 4000 نظامی و 500 عدد تکنیک حربی استفاده می شود. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک تشکیلات نظامی منطقوی زیر نظر روسیه بوده، بعد در ماه آگوست از جانب طالبان اشغال شدن اکثر قلمروهای افغانستان در خاک کشورهای عضو این پیمان نظامی از جمله تاجیکستان و قرغیزستان چندین دور مشق نظامی برپا شده است. یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفت در نتیجه حمله هواپیمای بسرنشین آنها در خاک سوریه یک رهبر کلان گروه القاعده به قتل رسید. جان ریکس به سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اظهارات گفت مرگ عبدالحمید المطر توان این تشکیلات تروریستی را برای تشکیل و انجام حمله های سرتاسری ضد شهروندان ایالات متحده آمریکا، شریکان آن و هم مردم بیگناه به هم میزند. ریگزبی در شرحش نویر در پی حمله که با استفاده هواپیمای نو MQ-9 انجام شد نشانه ها از خسارات ملکی به نظر نمی رسد. این حمله در حال صورت گرفت که درست پیش از این یک قرارگاه امریکایی ها در جنوب سوریه مورد حمله قرار گرفت و ایالات متحده امریکا هم تصدیق کرد که روز 20 اکتبر در گرنیزان اتنف نظامیان امریکایی جراحت برداشتند. ریگزبی گفت که القاعده با استفاده از خاک سوریه به حیث پناهگاه امن همانا به ایالات متحده آمریکا و متفقانش تهدید میکند. تفتیش پیشکی قضیه کشته شدن نواربردار اوکراینی هالینا هاتچینز نشان داد که سلاحی از جانب هنرپیشه آمریکا الک بولدوین استفاده شده با تیری واقعی پر کرده شده بود. در این باره شام 22 اکتبر بر پایه سندهای دادگاهی خبر داده شد. معاون کارگردان به دست هنرپیشه بولدوین سلاح را داده گفته است که آن برای استفاده بی‌خطر می باشد، ولی در نتیجه باعث کشته شدن هاتچینز شد. خبرگزاری ها با تکیه به مواد دادگاهی شهر سانتافه در ایالت نیو مکسیکو نوشتند که یاوری کارگردان هنگام سلاح را به دست بولدوین می داد گفت سلاح سرد است. این به معنای امن و بی‌خطر بودن آن می باشد. در ادامه تفتیش پیشکی مفتش اداره پلیس سانتافه نوشته است که یاوری کارگردان خبر نداشت که در داخل سلاح تیرهای واقعی جای داده شدند. تیر سلاح به سینه هاتچینز زد. کارگردان جوئل سوسا که در پشت او ایستاده بود به کتفش تیر خورد. تفتیش همه طرفه این قضیه که روز 21 اکتبر به هنگام نوارگری فیلم با نام زنگ بسته رخ داد شروع شده است. در روسیه مقامات روز 23 اکتبر از مرگ 1075 نفری دیگر بر اثر کووید 19 خبر دادند. این روز پنجم است که آمار قربانیان کووید 19 در روسیه رکوردی می شود. مقامات قبلا اعلام کردند که در پیشروی چنین وضعیت محدودیت های نوبتی را جاری می کنند. در 24 ساعت گذشته در روسیه 37678 نفری دیگر به کرونا ویروس آلوده شدند. مشکل این است که با وجود اینکه روسیه اول شده درباره ایجاد واکسن ضد کووید 19 خبر داد، تا حال اهالی این کشور برای امشوی بر ضد کرونا ویروس آماده نیست. صاحبکار آذری تبار روسیه و سابق مالکدار بازار چرکیزف تلمن اسماعیلوف در چرنگوریا پناهندگی سیاسی گرفته است. میلاش وکسانوویچ، وکیل دفاع اسماعیلوف، روز 22 اکتبر گفت بعد این قرار زیر حمایه او از بازداشت آزاد گردید و پرونده استرداد او به روسیه هم قطع شد. در روسیه او را در تشکیل کشتاری دو و زیاده شخص گناهگار میکنند. از سال 2009 کار و درآمد او مورد توجه تفتیشات بود. بازار چرکیزف که میگویند به جنایت متشکل ربط داشت بسته گردید و سال 2015 اسماعیلوف را ورشکسته یا بانکروت اعلان کردند. برادرش رفیق از روی پرونده کشتاری دو صاحب کاری روس در سال 2017 به 17 سال نظامش سنگین محکوم شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن زمین باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در روسیه حقوقشناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که با حمایتش از پرونده های پرسر و صدای مثل جنرال غفار میرزایف معروف بود درگذشت. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با گفته فریدون، پسری حقوقشناس که در شهر دوشنبه به سر میبرد، سبب مرگ پدر درد دل بود که چند سال اخیر او را اذیت میکرد. حالا با گفته او فرزندان که یک قسمشان در شهر تنباف روسیه به سر میبرند و پدرشان هم در همانجا بود، در فکری به تاجیکستان انتقال دادن جسد میباشند. او گفت به احتمال زیاد جسد را در فرصت نزدیک توسط مسکو به دوشنبه انتقال خواهند داد. و از این بهش صحبت نکرد، تنها گفت دو سال شد آن کس را ندیده بودم. قبل از این دوستی نزدیک یوسوفوف رحمان بردی کنجایف هم در صحبت با رادیوی آزادی خبری مرگ او را در فیسبوک نشر کرد. این حقوقشناس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دو روز پیش او را با نشانه های سرماخوردگی به یک بیمارخانه تنباف انتقال دادند و گویا او بعد یک باره بالا رفتن فشار خونش جان داده است. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره اطلاعی ندادند. این در حالی است که روز 22 اکتبر عبدالقیوم یوسوفوف با خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد از شهری تنباف تلفنی صحبت کرد و در این صحبتش گفت که کمی درد دل اذیتش میکند، ولی به گفته خالقزاد روحیهش خوب بود و او در صحبت تلفنی گفت که بر اساس یک آزمون پیشنهاد کار به حیث حقوق شناس در اداره یک سازمان بین المللی در دوشنبه را پذیرفته است و نیت دارد به زودی به تاجیکستان رفته از پی کاری نو شود. او گفته است که با سازمان ادوکات ها دیگر همکار نیست. عبدالقیوم یوسوفوف ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان زمانی در مقام معاون رئیس کلگی ادوکات های تاجیکستان با نام سپر کار کرده است. این حال بابا نظر و حقوق شناس معروف تاجیک از خبر مرگ یوسوفوف بسیار اندوهگین شد. گفت
این یکی از بهترین شاگردای عزیزم بود. خیلی ادوکات در جمهوری مشهورم بود و بسیار با دله هایی که دیگرها غیرت نمی کردن برای حمایه او این کار را می کرد. من حتی باور ندارم وقتی که به نزدیکی یک رفیق نزدیکش عبدالرزاق علی مردانوف، اونم یک بسیار حقوقشناس خوب بود، وقتی که در گذشت یک گپ گفت. من حاضر همین به کلم هر وقت آمده است و دست دوستی عزیزم دیدار در قیامت همین گپ را گفته بود، اما من فکر نمی کردم که همین قدر تیز خودش این دنیا رو ترک میکنند.
عبدالقیوم یوسوفوف حقوقشناسی با تجربه بود و در برابر کار با پرونده های حساس هیچگاه درخواستی مطبوعات را برای شرح و توضیح قانون و قرارهای حقوقی رد نمی کرد. از جمله به گفته میرزانبی خالقزاد روز 22 اکتبر در صحبت تلفنی از روسیه قرار دادگاه در تاجیکستان در رابطه با فعال مهاجران عزتمان را که با اتهام تقلب به 9 سال زندان محکوم شده است ناعادلانه و غیر قانونی خوانده است. عبدالقیوم یوسوفوف در این صحبت شرح داده است که از روی قانونی عفو پرونده عزتمان شامل عفو می شود. او گفته است دادگاه قرار سیاسی برآورد، وگرنه عزتمان بعد پرداخت همه قرض ها باید آزاد می شد. عبدالقیوم یوسوفوف از حقوقشناسان جانبدار یاری حقوقی رایگان به اهالی بود و می گفت که به کار ادوکات ها نباید تنها از نظر فعالیت تجارتی آنها بها گذاری شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وکیلی مدافع عزت امان از دادگاه عالی تاجیکستان خواست است که حکم زیرهیمایه‌اش را تغییر دهد. دادگاه شهر دوشنبه 19 اکتبر عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. پیوندانش راضی نیستند و اون را بی‌عدالتی می‌دانند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که عریضه را با امضای زیرهیمایه‌اش به دادگاه عالی سپردند. روز 20 اکتبر اشوربیبی خالو و مادر عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش گناهی نکرده است و نباید زندانی میشد. وی امیدوار است که مقامات عالی کشور به پرونده عزت امان مداخله میکنند.
بسیار به هم مش دروغ است بتا دروغ دروغ خیلی ادمی حق خور خیلی ادمی قرآن میخونه میدونه همه بد نکه این قضا بهشون پول مردم میخورد نگیرفته او قبلای پول یافتگی در اون راستیا این خدمت مردم خود نه خدمت همین دوستاش کرد.
خانم خالو افسود از زمانی که پسرش را از روسیه به تاجیکستان راندند یک دفعه با او ملاقات داشت. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که حقوقدان ها گفته بودند که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه میشد شامل عفو میشود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده با قلابی گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه می دونستند ولی گفتند به خاطر رهایی او بیش از 1,090,000 روبل و 1000 دلاری دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند که بازداشت و حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان تنقید می کرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلام کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات اصلاحات و رشد تاسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعدم با اشاره به فشار و مانع‌گذاری ها از این ایده دست کشید.
حیات نعمتی سمرقندی در یادها و یادنامه ها نه تنها چون شاعر و ادبیاتشناس توانا بلکه همچون مبارز حقوق تاجیکان ازبکستان میماند. نامی او در آغاز باسازی و آشکار بیانی گرباچاوی یک جا با اکتمی بیگ محمد، اصل دین قمرزاده، بالتا آرتیقوف، امینه شرافدینوا و دیگران زمان سری زبان ها شد که این فعالان از وضع مکتب و مطبوعات و زبان تاجیکی در ازبکستان صدا بلند کردند. او 18 اکتبر در 78 سالگی در سمرقند درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آخر سالهای 1980 حیات نعمت و اصل دین قمرزاده نخستین مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند را اساس گذاشته بودند. پروفسور قمرزاده که از درگذشت همسنگرش اندوهگین است به رادیو آزادی گفت حیات نعمت چند وقتی اخیر بیمار بود ولی در بستر بیماری هم از شعر و ادبیات صحبت میکرد. همیشه در اندیشه به هم آمدن اهل ادب و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان و همکاری های نزدیک مطبوعات دو کشور بودند و فقط به همین میاندیشیدند، میگوید قمرزاده. نخستین گروسنشینی سیاسی را در ازبکستان حیات نعمت اعلان کرده بود، آن هم برای پیشگیری از بسته شدن مکتب های تاجیکی در این کشور. اعتراض او سبب گشت که رهبران ازبکستان به ملاقاتش آیند و وعده دهند که حقوق تاجیکان این کشور نگهداری خواهد شد. تلاش های حیات نعمت آن زمان در تاجیکستان هم آوازی وسیع پیدا کردند. هیئت های ادبی به دیدار او می رفتند و خود او نیز پیوسته به همایش های در تاجیکستان دعوت می شد. تغییر مناسبت های بین دو کشور و رویدادهای سیاسی منطقه به او تأثیر می گذاشت ولی هرگز او را از راه نمی گرداند. وی به تکرار طلب می کرد که با نظرداشت نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکی ازبکستان به زبان تاجیکی در این کشور مقامی دولتی داده شود. در روز درگذشت حیات نعمت رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان فرهاد رحیمی او را یک پول بزرگ و رمز اتحاد فرهنگی مشترک نامید.
زبان و تاریخ ملت بسیار هم خوب میدونستان، خوب دونستان یک طرف در پاسبانی یعنی پشتیبان زبان و تاریخ و فرهنگ ملت ما بودند. روشان شاد باشد، بسیار خدمت کردند، تا آخرین لحظه زحمت کشیدند. در حقیقت یک تلفات بسیار بزرگ شد.
حیات نعمت از سال 2000 به این طرف عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. پیشتر در یک صحبتش با رسانه ها وضع ادبی دوشنبه و سمرقند را مقایسه کرده گفته بود در تاجیکستان بیشتر اهل ادب مدحیه می نویسند. خوشبختانه ما از این چیز دور هستیم. در سمرقند این چی که می نویسند طبیعی می نویسند. آنهایی که مدح می نویسند شاعر نیستند. سبب مدحیه گفتن این همه در دوشنبه نفس است، یعنی منصب گرفتن نفس است، مدال و افتخار نامه گرفتن هم نفس است. حیات نعمت در 4 سالگی از درخت افتاده مجروح گشت و پس از 8.5 سال بستری در یک مکتب روسی بیمارستان تحصیل نمود است. بعدن سال 1982 فکلته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری سمرقند به نام صدرالدین عینی را ختم کرده است. شخص پرمطالعه بود و به گفتی اهل ادب سمرقند از آوان جوانی برای حق جامعه فرهنگی تاجیکان و ازبکستان صدا بلند می‌کرد. شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند به رادیو آزادی گفت اگر گروسنشینی های حیات نعمت نبود و اصرارهای اون نبود ما روزنامه آواز سمرقند را در سمرقند نداشتیم.
یکی از سمبول های مهم شهر سمرقند مردم تاجیک در ازبکستان و همینطور در آسیای میانه بودند. مرکز فرهنگی تاجیکان را در آن سالهای سخت در کوشحفظ سمرقند سرپا نگه داشتن و جوانان را استعدادها را دور خودشان جمع کردند، پشتیبانی کردند.
همصحبت ما همچنین گفت حیات نعمت در کنار این همه شغل از تحقیق ادبیات کلاسیکی کنار نایستاد، آثار مولانا جلال الدین بلخی را می آموخت و از شعرهای ناب می نوشتند. خود حیات نعمت در یک نوشته خود درباره اشعارش چنین می گوید: من خودم نمی دانم از کی به شعر نویسی آغاز نمودم و اولین شعرم کدام است، چون که من در درون شعر کلان شدم و ما با شعر بازی می کردیم. مادرم ما را با شعر بیدار می کردند که نه در همه خاندان این چیز بود. نمونه های اشعار حیات نعمت سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگون ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، امریکا، اسرائیل چاپ شدند. ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک حیات نعمت را نماد نیم عصر بقای زبان و ادبیات تاجیک در سرتاسر ازبکستان می‌داند. من استاد را خیلی بر وقت می‌شناختم. تمثال هویت ملی تاجیکان در خاستگاه ادبیات و تاریخ ملی بودند، معلول و زخمی ولی پرتلاش و پویاگر بودند و من همیشه با استاد سنا می‌خواندم. حیات نعمت بارها به دوشنبه سفر کرده، مدتی زیاد در پایتخت تاجیکستان زیسته است. در یک صحبتش حیات نعمت سمرقندی بر رادیو آزادی گفت حالا اندیشه به ترس بدل شده است که باعث نگرانی اوست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته، یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساسا از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیاز اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان می گویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارت امسال آژانس ذخیره های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزیشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزیشواری می باشد. این تصمیم بعداً ناراضیگی بعضی از شرکت های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آن به بودجه خانواده ها تاثیر می رساند. اما فقط نرخ آرد نیست که در هفته‌های اخیر بالا می‌رود. قیمت سوزیشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابقه بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزیشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
والدین روفایده عنایتوی 8 ساله گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایوی 30 ساله را در قتل فرزند آنها گناهکار دانسته به حبس ابد محکوم کرده است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تا حال در این باره رسما خبر نداده است. شرح پیوندان و وکیل مدافع گدایوی نیز دسترس نیست. معلوم نیست آنها از روی حکم شکایت می‌برند یا نه. ولی جان عنایتوف پدری روفایده عنایتوف با رادیوی آزادی خبر داد که حکم دادگاه عالی تاجیکستان 19 اکتبر اعلان شد و ای گفت حق ندارد در باره مرافعه دادگاهی جزئیات دهد، ولی همزمان افزود تنها همین را میگویم که از حکم دادگاه راضیم. طلب ما از اول همین بود که این شخص به حبس ابد محکوم شود. نظر جانب دیگر تا این دم دسترس نیست. به سبب پوشیده بودن مرافعه دادگاهی خبرنگاران را راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدای و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. روفایده عنایتوف و ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل روفایده واکنش‌های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغ دست می‌زند باید به قتل محکوم شود. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زوراوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موارد ها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت میکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین هنگام سخنرانی در جلسه در نهاد زیر اطاعتش مفتشی را سخت تنقید کرده است که از شهر آناپا به کار در ولایت لیلینگراد روسیه آمده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. وبسایت 47 نیوز روز 18 اکتبر ثبت صدای باستریکین را نشر کرد. رئیس کمیته تفتیشات روسیه در آنجا گفته است همه را پر کردند. از یک سو آسیایی ها زیر میکنند، از سوی دیگر قرقیز و تاجیک و اکنون کراسنوداری ها هم پر کردند. برگشته بیرو. به نوشته 47 نیوز ماجرا به تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مرد در ولایت لیلینگراد ربط داشته است. به باور مادر قربانی او را همسر سابقش یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرآلود کرده کشتند، ولی تفتیشات یک حادثه ناخوش بودن آن را اثبات کرده است. مادر 79 ساله قربانی از روی مفتش 26 ساله کمیته تفتیشات ولادیسلاو میگریلوف شکایت کرده او را به تحقیق ناعادلانه گناهکار کرده است. در جلسه 13 اکتبر باستریکین این قضیه را به بررسی گرفته، از جمله با خود میگریلف هم سوال و جواب کرده است. سامانه 47 نیوز با آوردن سخنهای باستریکین او را یک شخصی دغلگفتار، بدمعامله، تحقیر کننده زیردستان و هم منصبداری یاوگو و بیدهن معرفی کرده است. منبع می نویسد چون این رفتاری رئیس کمیته تفتیشات بخصوص تحقیر کارمندان زینه های پایانی به خاطر نماینده منطقه های دور از مرکز بودنشون کیهاز مایه اعتراضی بعضی از شبه های منطقوی شده است. در جلسه باستریکین به مواد پرونده نظر کرده از میگریلف می پرسد که کدام دانشگاه را ختم کرده و در کجا تولد شده است. وقتی مفتشی جوان می گوید از شهری آناپا آمده است، رئیس کمیته تفتیشات از او می پرسد پس چرا گشته به کوبان نرفتی؟ بعد این برزیابی نمود ظاهری میگرلف پرداخته میگوید نه او از ما نیست، پیتربورگی نیست، نه از روی رفتار و نه از روی چهره. و بعد این به مفتیش پیشنیاد کرد که برگشته نزدی کزک ها رود و یا پیش خدمتی کوچکی شود. 47 نیوز می نویسد خودی همان روز حال میگرلف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تجهیزی به بیمارخانه برد. روز 19 اکتبر در وبسایت رسمی کمیته تفتیشات روسیه درباره این قضیه اظهارات نشر شد. در اظهارات از نام نماینده رسمی کمیته اس پترنکو آمده است، میگرلف که تحقیق پرونده جنایی را به عهده داشت، مدتی دراز حادثه رخ داده را تنها همچون حادثه ناخوش ارزیابی کرده، خلاصه های اکسپرتیز را نادیده می گرفت و با آنها بهاگذاری نمی کرد. ولی در اظهارات کمیته تفتیشات هیچ اشاره و یا سخنی درباره تحقیرهای باتریکین بر اساس ملت و یا محل تولد شخص نشر نشده است. حامیان حقوق و سیاستشناسان در روسیه سالیان دراز است که به افزایش احساس بیگانه‌ستیزی در جامعه این کشور و هم وجود چنین تمایل‌ها در میان منصبداران بلندپایه اشاره می‌کنند. با گفته منتقدان حکومت، بعدی در سال 2000 در روسیه سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین، الیت سیاسی و اداری این کشور اساساً از حساب زادگان شهر سن پترزبورگ، زادگاه پرزیدنت تشکل یافته است. انتقاد حامیان حقوق این است که محض در دوره پوتین در روسیه فعالیت گروه سازمان‌های بیگانه ستیز افزایش یافت و سیاستمداران شعار روسیه برای روس‌ها را به زبان آوردند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
عشق این فصلی لالزار لالزار دلی من بردال همچون لالا از دیدم براب چون ابری بهار هر زمان با درد و غم یاد آورم نو بهاری عشق این فصلی لالزار لالزار هر جا با یاد تو چشمم کشوری بیگانم کرد همانه که با کویتان ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه که با کویتان ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا
چشمم برای تو فریاد می‌زنم من طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند، چرا پیش از همه حق زن را زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد. آیا طالبان از زنان میترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرند؟ سلام، در برنامه گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتون شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنان از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگویم که حذف شدن در جامعه، امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری حتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکری گسترده دارند، خیلی سرمطایله هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه طایفه هستند که از نخستین گامشان زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، بی فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زن ها زیاده است؟ خانم صفی، شما چی میگوید؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده، نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردن و خواست رام که اینا داشتن، کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام های را داشتند، در پروسه صلح گام های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیس های مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را اجرا شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشن، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا قریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما این یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردند به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور صورت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهرها خیلی نگران هستم. و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن، و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالبان همینطور آمدند و این خانمای عزیز پریشان شدند، و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشند، عذاب میکشند.
همین جا به توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکنند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای سرعت قرار بگیرم، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر در این دوران ها متضرر بودند. زنها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودند، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در بعد در پندونها و در مکاتب و در لسه های چیزهای بسیار مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید؟ شما شنیدید؟ نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار میایه ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتانیم. و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومتداری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای از این است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که این روز یا فردا کسی میایه و به حیث وزارت میگن که برنامه‌تان چی است؟ دورنمایتان چی است؟ برنامه‌های دراز مدت، کوتاه مدت چی است؟ به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شریعه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودند که زنانی هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تکنون فرزندشان را میافتند، اما امروز اونا را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن اینا را، گرفتن یک چادری سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینا انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن. فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینا را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشد. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ای خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک به اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین می شد؟ آیا اینا خبر دارن که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که بر زنا جور می شد، وزارت زنا آدرس بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار می کردن یک جا اینا سر از او بحث می کردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه. به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستن، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستن که خودشان به حیث یک خانم سرپرست خانواده هستن، آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
آیا ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنن، و این مسئله چی میگوید؟
خواهرهایی بود که در بحث های در میزهای مدور امرایشان بحث کردن، و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگ دارند؟ به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا بر جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را می خواهیم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستن، اونجا در یک جای هستن. پس ای کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا واضح
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیادی برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دوی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان گرفتن، شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش احترام میکند، جامعهش رو احترام میکند، فرزندش رو احترام میکند، هیچ وقت همینطور کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم که دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکانی ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است و مردم مراجعت کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر همین مقصد آدم نماز خونه و دل پاک داشته باشه، این هم خیچم یه عورت چه سطر سر شه، خاکم لباسه که مختم در تنم دارم بهتره.
خیلی سطر خیلی ممکنه آدو خیلی که پول مختم میکنن و چیز باید ممکنه شه.
طرز پشک پشوی آدم مثال همه آدم چه خیلی که میخواد همه خیلی پشک میپوشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، درکار نیسته، این یک تجاوز حساب میخورد.
توجیک با توجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با اون فرمای خودش قطعی باید باشه. و من نظر من نمی که این ما توجیکی من فرمای ما نمی موده محکوله، همین کسی که چه خیلی داخلش محکوله، ما نمی فرمای خودم داخلم به حد محکوله. خیلی که آدم با طرز لباس پوشی داخلش مفهوم باشه همون تا باید باشه.
خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد امرای یک چادر که او را میپوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکاش یکم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه می آیم سر ادارات دولتی، همه می بینن قسمه که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر می پوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. من فکر می کنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان می ده.
تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و می خواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی می تواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی؟ شما
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، خطنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او. چندین پلتفرم پکن به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهدی را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنان کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم از روی یک دیگرن. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه از روی یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه از خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های می خونم و می بینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب می پذیرد، هوش از سری من می پرد که کجای طالب می پذیرید؟ زنها را ارج نمی گذارند. بسیار می خواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافته باشد.
تشکر تشکر. و بینندگان گرامی، در همینجا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبرم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مقامات ایالات متحده آمریکا اظهار امیدواری کردند که به زودی همه 150 خلبان افغانستانی را که بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست امسال در تاجیکستان پناه برده انتظاری کوچیدن به ایالات متحده آمریکا می باشند انتقال می دهند. یک مقام دپارتمان دولتی آمریکا به شرط فاش نشدن نامش در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است مقامات آمریکایی می خواهند که همه خلبان های نیروهای هوایی افغانستان را در یک وقت به جای دیگر انتقال دهند، ولی از دادن جزئیات نقشه آنها خودداری کرد. رویترز روز 22 اکتبر نوشت که در مجموع در یک سناتوری تاجیکستان 143 خلبان یا پیلوت افغانستانی قرار دارند که در ایالات متحده آمریکا تحصیل کردند و علاوه به این 13 نظامی دیگر هم میباشند که همچنین میخواهند به آمریکا انتقال یابند. روز 23 اکتبر در حرب میدانی واقع در جنوب تاجیکستان و 20 کیلومتری مرزهای شمالی افغانستان مشق نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شد. تاس میگوید که مشق عملی نیروهای مشترک عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از آموزش فضا با هواپیماهای LCUNU نیروهای هوایی تاجیکستان آغاز یافت. روایت مشق این است که نظارت هوایی حرکت جنگجویان شرطی با دو کاروان تکنیک نظامی را به سمت مرز تاجیکستان آشکار میکند و بر اساس این اطلاع جاسوسی مرزبانها به مقاومت با جنگیان میپردازند. در این مشق اینچنین نیروهای واحدهای مخصوص هم جلب شدند. با نوشته منبع در این مشق 4000 نظامی و 500 عدد تکنیک حربی استفاده می شود. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک تشکیلات نظامی منطقوی زیر نظر روسیه بوده، بعد در ماه آگوست از جانب طالبان اشغال شدن اکثر قلمروهای افغانستان در خاک کشورهای عضو این پیمان نظامی از جمله تاجیکستان و قرغیزستان چندین دور مشق نظامی برپا شده است. یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفت در نتیجه حمله هواپیمای بسرنشین آنها در خاک سوریه یک رهبر کلان گروه القاعده به قتل رسید. جان ریکس به سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اظهارات گفت مرگ عبدالحمید المطر توان این تشکیلات تروریستی را برای تشکیل و انجام حمله های سرتاسری ضد شهروندان ایالات متحده آمریکا، شریکان آن و هم مردم بیگناه به هم می زند. ریگزبی در شرحش نویر در پی حمله که با استفاده هواپیمای نو MQ-9 انجام شد، نشانه ها از خسارات ملکی به نظر نمی رسد. این حمله در حال صورت گرفت که درست پیش از این یک قرارگاه آمریکایی ها در جنوب سوریه مورد حمله قرار گرفت و ایالات متحده آمریکا هم تصدیق کرد که روز 20 اکتبر در گارنیزون اتنف نظامیان آمریکایی جراحت برداشتند. ریگزبی گفت که القاعده با استفاده از خاک سوریه به حیث پناهگاه امن همانا به ایالات متحده آمریکا و متفقانش تهدید میکند. تفتیش پیشکی قضیه کشته شدن نواربردار اوکراینی هالینا هاتچینز نشان داد که سلاحی از جانب هنرپیشه آمریکا الک بولدوین استفاده شده با تیری واقعی پر کرده شده بود. در این باره شام 22 اکتبر بر پایه سندهای دادگاهی خبر داده شد. معاون کارگردان به دست هنرپیشه بولدوین سلاح را داده گفته است که آن برای استفاده بی‌خطر می باشد، ولی در نتیجه باعث کشته شدن هاتچینز شد. خبرگزاری ها با تکیه به مواد دادگاهی شهر سانتافه در ایالت نیو مکسیکو نوشتند که یاوری کارگردان هنگام سلاح را به دست بولدوین می داد گفت سلاح سرد است. این به معنای امن و بی‌خطر بودن آن می باشد. در ادامه تفتیش پیشکی مفتش اداره پلیس سانتافه نوشته است که یاوری کارگردان خبر نداشت که در داخل سلاح تیرهای واقعی جای داده شدند. تیر سلاح به سینه هاتچینز زد. کارگردان جوئل سوسا که در پشت او ایستاده بود به کتفش تیر خورد. تفتیش همه طرفه این قضیه که روز 21 اکتبر به هنگام نوارگری فیلم با نام زنگ بسته رخ داد شروع شده است. در روسیه مقامات روز 23 اکتبر از مرگ 1075 نفری دیگر بر اثر کووید 19 خبر دادند. این روز پنجم است که آمار قربانیان کووید 19 در روسیه رکوردی می شود. مقامات قبلا اعلام کردند که در پیشروی چنین وضعیت محدودیت های نوبتی را جاری می کنند. در 24 ساعت گذشته در روسیه 37678 نفری دیگر به کرونا ویروس آلوده شدند. مشکل این است که با وجود اینکه روسیه اول شده درباره ایجاد واکسن ضد کووید 19 خبر داد، تا حال اهالی این کشور برای امشوی بر ضد کرونا ویروس آماده نیست. صاحبکار آذری تبار روسیه و سابق مالکدار بازار چرکیزف تلمن اسماعیلوف در چرنگوریا پناهندگی سیاسی گرفته است. میلاش وکسانوویچ وکیل دفاع اسماعیلوف روز 22 اکتبر گفت بعد این قرار زیر حمایه او از بازداشت آزاد گردید و پرونده استرداد او به روسیه هم قطع شد. در روسیه او را در تشکیل کشتاری دو و زیاده شخص گناهگار می کنند. از سال 2009 کار و درآمدی او مورد توجه تفتیشات بود. بازار چرکیزف که می گویند به جنایت متشکل ربط داشت بسته گردید و سال 2015 اسماعیلوف را ورشکسته یا بانکروت اعلان کردند. برادرش رفیق از روی پرونده کشتاری دو صاحب کاری روس در سال 2017 به 17 سال نظامش سنگین محکوم شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
نمی‌کنه. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در روسیه حقوقشناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که با حمایتش از پرونده های پرسر و صدای مثل جنرال غفار میرزایف معروف بود درگذشت. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با گفته فریدون، پسری حقوقشناس که در شهر دوشنبه به سر میبرد، سبب مرگ پدر درد دل بود که چند سال اخیر او را اذیت میکرد. حالا با گفته او فرزندان که یک قسمشان در شهر تنبوف روسیه به سر میبرند و پدرشان هم در همانجا بود، در فکری به تاجیکستان انتقال دادن جسد میباشند. او گفت به احتمال زیاد جسد را در فرصت نزدیک توسط مسکو به دوشنبه انتقال خواهند داد. و از این بهش صحبت نکرد، تنها گفت دو سال شد آن کس را ندیده بودم. قبل از این دوستی نزدیک یوسوفوف رحمان بردی کنجایف هم در صحبت با رادیوی آزادی خبری مرگ او را در فیسبوک نشر کرد. این حقوقشناس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دو روز پیش او را با نشانه های سرماخوردگی به یک بیمارخانه تنباف انتقال دادند و گویا او بعد یک باره بالا رفتن فشار خونش جان داده است. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره اطلاعی ندادند. این در حالی است که روز 22 اکتبر عبدالقیوم یوسوپوف با خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد از شهری تنباف تلفنی صحبت کرد و در این صحبتش گفت که کمی درد دل اذیتش میکند، ولی به گفته خالقزاد روحیهش خوب بود و او در صحبت تلفنی گفت که بر اساس یک آزمون پیشنهاد کار به حیث حقوق شناس در اداره یک سازمان بین المللی در دوشنبه را پذیرفته است و نیت دارد به زودی به تاجیکستان رفته از پی کاری نو شود. او گفته است که با سازمان ادوکات ها دیگر همکار نیست. عبدالقیوم یوسوفوف ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، زمانی در مقام معاون رئیس کلگی ادوکات های تاجیکستان با نام سپر کار کرده است. این حال بابا نظر و حقوق شناس معروف تاجیک از خبر مرگ یوسوفوف بسیار اندوهگین شد. گفت
این یکی از بهترین شاگردای عزیزم بود. خیلی ادوکات در جمهوری مشهورم بود و بسیار با دله هایی که دیگرها غیرت نمی کردن برای حمایه او این کارا می کرد. من حتی باور ندارم وقتی که به نزدیکی یک رفیق نزدیکش عبدالرزاق علی مردانوف، اونم یک بسیار حقوقشناس خوب بود، وقتی که در گذشت یک گپ گفت. من حاضر همین به کلم هر وقت آمده است و دست دوستی عزیزم دیدار در قیامت همین گپ رو گفته بود، اما من فکر نمی کردم که همین قدر تیز خودش این دنیا رو ترک میکنند.
عبدالقیوم یوسوپوف حقوقشناسی با تجربه بود و در برابر کار با پرونده های حساس هیچگاه درخواستی مطبوعات را برای شرح و توضیح قانون و قرارهای حقوقی رد نمی کرد. از جمله به گفته میرزانبی خالقزاد روز 22 اکتبر در صحبت تلفنی از روسیه قرار دادگاه در تاجیکستان در رابطه با فعال مهاجران عزتمان را که با اتهام تقلب به 9 سال زندان محکوم شده است ناعادلانه و غیر قانونی خوانده است. عبدالقیوم یوسفوف در این صحبت شرح داده است که از روی قانونی آف پرونده ای زاد امان شامل آف می شود. او گفته است دادگاه قراری سیاسی براورد وگرنه زاد امان بعدی پرداخت همه قرص ها باید آزاد می شد. عبدالقیوم یوسفوف از حقوق شناسان جانبدار یاری حقوقی رایگان به اهالی بود و می گفت که به کار ادوکات ها نباید تنها از نظر فعالیت تجارتی آنها بها گذاری شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
وکیل مدافع عزت امان از دادگاه عالی تاجیکستان خواست است که حکم زیرحمایه‌اش را تغییر دهد. دادگاه شهر دوشنبه 19 اکتبر عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. پیوندانش راضی نیستند و آن را بی‌عدالتی می‌دانند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که عریضه را با امضای زیرحمایه‌اش به دادگاه عالی سپردند. روز 20 اکتبر اشوربیبی خالوه مادر عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش گناهی نکرده است و نباید زندانی میشد. وی امیدوار است که مقامات عالی کشور به پرونده عزت امان مداخله میکنند.
بسیار به هم مش دروغ است بتا دروغ دروغ خیلی ادمی حق خور خیلی ادمی قرآن میخونه میدونه همه بد نکه این قضا بهشون پول مردم میخورد نگیرید او قبلای پول یافتگی در اون راستیا این خدمت مردم خود می خدمت همین دوستاش کرد.
خانم خالوه افزود از زمانی که پسرش را از روسیه به تاجیکستان راندند یک دفعه با او ملاقات داشت. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که حقوقدان ها گفته بودند که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه میشد شامل عفو میشود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده با قلابی گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه می دونستند ولی گفتند به خاطر رهایی او بیش از 1,090,000 روبل و 1000 دلاری دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند که بازداشت و حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان تنقید می کرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلام کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات اصلاحات و رشد تاسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعدم با اشاره به فشار و مانع‌گذاری ها از این ایده دست کشید.
حیات نعمتی سمرقندی در یادها و یادنامه ها نه تنها چون شاعر و ادبیات شناس توانا بلکه همچون مبارز حقوق تاجیکان ازبکستان میماند. نامی او در آغاز باسازی و آشکار بیانی گرباچاوی یک جا با اکتمی بیگ محمد، اصل دین قمرزاده، بالتا آرتیقوف، امینه شرافدینوا و دیگران زمان سری زبان ها شد که این فعالان از وضع مکتب و مطبوعات و زبان تاجیکی در ازبکستان صدا بلند کردند. او 18 اکتبر در 78 سالگی در سمرقند درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آخر سالهای 1980 حیات نعمت و اصل دین قمرزاده نخستین مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند را اساس گذاشته بودند. پروفسور قمرزاده که از درگذشت همسنگرش اندوهگین است به رادیو آزادی گفت حیات نعمت چند وقتی اخیر بیمار بود ولی در بستر بیماری هم از شعر و ادبیات صحبت میکرد. همیشه در اندیشه به هم آمدن اهل ادب و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان و همکاری های نزدیک مطبوعات دو کشور بودند و فقط به همین میاندیشیدند، میگوید قمرزاده. نخستین گروسنشینی سیاسی را در ازبکستان حیات نعمت اعلان کرده بود، آن هم برای پیشگیری از بسته شدن مکتب های تاجیکی در این کشور. اعتراض او سبب گشت که رهبران ازبکستان به ملاقاتش آیند و وعده دهند که حقوق تاجیکان این کشور نگهداری خواهد شد. تلاش‌های حیات نیما آن زمان در تاجیکستان هم‌آوازی وسیع پیدا کردند. هیئت‌های ادبی به دیدار او می‌رفتند و خود او نیز پیوسته به همایش‌های در تاجیکستان دعوت می‌شد. تغییر مناسبت‌های بین دو کشور و رویدادهای سیاسی منطقه به او تأثیر می‌گذاشت، ولی هرگز او را از راه نمی‌گرداند. وی به تکرار طلب می‌کرد که با نظرداشت نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکی ازبکستان به زبان تاجیکی در این کشور مقام دولتی داده شود. در روزی در گذشت حیات نیما رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان فرهاد رحیمی او را یک پول بزرگ و رمز اتحاد فرهنگی مشترک نامید.
زبان و تاریخ ملت بسیار هم خوب میدونستان، خوب دونستان یک طرف در پاسبانی یعنی پشتیبانی زبان و تاریخ و فرهنگ ملت ما بودند. روشن شد باشد بسیار خدمت کردند، تا آخرین لحظه زحمت کشیدند. در حقیقت یک تلفات بسیار بزرگ شد.
حیات نیمد از سال 2000 به این طرف عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. پیشتر در یک صحبتش با رسانه ها وضع ادبی دوشنبه و سمرقند را مقایسه کرده گفته بود در تاجیکستان بیشتر اهل ادب مدحیه می نویسند. خوشبختانه ما از این چیز دور هستیم. در سمرقند این چی که می نویسند طبیعی می نویسند. آنهایی که مدح می نویسند شاعر نیستند. سبب مدحیه گفتن این همه در دوشنبه نفس است، یعنی منصب گرفتن نفس است، مدال و افتخار نامه گرفتن هم نفس است. حیات نیما در 4 سالگی از درخت افتاده مجروح گشت و پس از 8.5 سال بستری در یک مکتب روسی بیمارستان تحصیل نمود است. بعدن سال 1982 فکلته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری سمرقند به نام صدرالدین عینی را ختم کرده است. شخص پرمطالعه بود و به گفتی اهل ادب سمرقند از آوان جوانی برای حق جامعه فرهنگی تاجیکان و ازبکستان صدا بلند می‌کرد. شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند به رادیو آزادی گفت اگر گروسنشینی های حیات نعمت نبود و اصرارهای اون نبود ما روزنامه آواز سمرقند را در سمرقند نداشتیم.
یکی از سمبول های مهم شهر سمرقند مردم تاجیک در ازبکستان و همینطور در آسیای میانه بودند. مرکز فرهنگی تاجیکان را در آن سالهای سخت در کوشحفظ سمرقند سرپا نگه داشتن و جوانان را استعدادها را دور خودشان جمع کردن، پشتیبانی کردن.
همصحبت ما همچنین گفت حیات نیما در کنار این همه شغل از تحقیق ادبیات کلاسیکی کنار نایستاد، آثار مولانا جلال الدین بلخی را می آموخت و از شعرهای ناب می نوشتند. خود حیات نیما در یک نوشته خود درباره اشعارش چنین می گوید: من خودم نمی دانم از کی به شعر نویسی آغاز نمودم و اولین شعرم کدام است، چون که من در درون شعر کلان شدم و ما با شعر بازی می کردیم. مادرم ما را با شعر بیدار می کردند که نه در همه خاندان این چیز بود. نمونه های اشعار حیات نعمت سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگون ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، امریکا، اسرائیل چاپ شدند. ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک حیات نعمت را نماد نیم عصر بقای زبان و ادبیات تاجیک در سرتاسر ازبکستان می‌داند. من استاد را خیلی بر وقت می‌شناختم. تمثال هویت ملی تاجیکان در خاستگاه ادبیات و تاریخ ملی بودند، معلول و زخمی ولی پرتلاش و پویاگر بودند و من همیشه با استاد سنا می‌خوندم. حیات نعمت بارها به دوشنبه سفر کرده، مدتی زیاد در پایتخت تاجیکستان زیسته است. در یک صحبتش حیات نعمت سمرقندی بر رادیو آزادی گفت حالا اندیشه به ترس بدل شده است که باعث نگرانی اوست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته، یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساسا از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره‌های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیاز اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان میگویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارس امسال آژانس ذخیره‌های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری میباشد. این تصمیم بعداً ناراضیگی بعضی از شرکت‌های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالا روی نرخ آن به بودجه خانواده‌ها تاثیر می‌رساند. اما فقط نرخ آرد نیست که در هفته‌های اخیر بالا می‌رود. قیمت سوزشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابقه بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
والدین رفایده عنایتوی 8 ساله گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایوی 30 ساله را در قتل فرزند آنها گناهکار دانسته به حبس ابد محکوم کرده است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تا حال در این باره رسما خبر نداده است. شرح پیوندان و وکیل مدافع گدایوی نیز دسترس نیست. معلوم نیست آنها از روی حکم شکایت می‌برند یا نه. ولی جان عنایتوف پدری رفایده عنایتوف با رادیوی آزادی خبر داد که حکم دادگاه عالی تاجیکستان 19 اکتبر اعلان شد. وی گفت حق ندارد در باره مرافعه دادگاهی جزئیات دهد، ولی همزمان افزود: تنها همین را میگویم که از حکم دادگاه راضیم. طلب ما از اول همین بود که این شخص به حبس ابد محکوم شود. نظر جانب دیگر تا این دم دسترس نیست. به سبب پوشیده بودن مرافعه دادگاهی خبرنگاران را راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدای و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. رفایده عنایتوف و ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل رفایده واکنش‌های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغ دست می‌زند باید به قتل محکوم شود. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زوراوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موردها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت میکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین هنگام سخنرانی در جلسه در نهاد زیر اطاعتش مفتشی را سخت تنقید کرده است که از شهر آناپا به کار در ولایت لیلینگراد روسیه آمده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. وبسایت 47 نیوز روزی 18 اکتبر ثبت صدای باستریکین را نشر کرد. رئیس کمیته تفتیشات روسیه در آنجا گفته است همه را پر کردند. از یک سو آسیایی ها زیر میکنند، از سوی دیگر قرقیز و تاجیک و اکنون کراسنوداری ها هم پر کردند. برگشته بیرو. با نوشته 47 نیوز ماجرا به تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مردی در ولایت لنینگراد ربط داشته است. به باور مادر قربانی او را همسر سابقش یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرالود کرده کشتند، ولی تفتیشات یک حادثه ناخوش بودن آن را اثبات کرده است. مادر 79 ساله قربانی از روی مفتش 26 ساله کمیته تفتیشات ولادیسلاو میگریلوف شکایت کرده او را به تحقیق ناعادلانه گناهکار کرده است. در جلسه 13 اکتبر بستریکین این قضیه را به بررسی گرفته، از جمله با خود میگریلف هم سوال و جواب کرده است. سامانه 47 نیوز با آوردن سخنهای بستریکین او را یک شخصی دغلگفتار، بدمعامله، تحقیر کننده زیردستان و هم منصبداری یاوگو و بیدهن معرفی کرده است. منبع می نویسد چون این رفتاری رئیس کمیته تفتیشات بخصوص تحقیر کارمندان زینه های پایانی به خاطر نماینده منطقه های دور از مرکز بودنشان کیهاز مایه اعتراض بعضی از شبه های منطقوی شده است. در جلسه بستریکین به مواد پرونده نظر کرده از میگریلف می پرسد که کدام دانشگاه را ختم کرده و در کجا تولد شده است. وقتی مفتش جوان می گوید از شهری آناپا آمده است، رئیس کمیته تفتیشات از او می پرسد پس چرا گشته به کوبان نرفتی؟ بعد این به ارزیابی نمود ظاهری میگریلف پرداخته می گوید نه او از ما نیست، پیتربورگی نیست، نه از روی رفتار و نه از روی چهره. و بعد این به مفتش پیشنهاد کرد که برگشته نزدی کزک ها رود و یا پیش خدمتی کوچکی شود. 47 نیوز می نویسد خودی همان روز حال میگریلف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تجهیزی به بیمارخانه برد. روز 19 اکتبر در وبسایت رسمی کمیته تفتیشات روسیه درباره این قضیه اظهارات نشر شد. در اظهارات از نام نماینده رسمی کمیته اس پترنکو آمده است، میگریلف که تحقیق پرونده جنایی را به عهده داشت، مدتی دراز حادثه رخ داده را تنها همچون حادثه ناخوش ارزیابی کرده، خلاصه های اکسپرتیز را نادیده می گرفت و با آنها بهاگذاری نمی کرد. ولی در اظهارات کمیته تفتیشات هیچ اشاره و یا سخنی درباره تحقیرهای بتریکین بر اساس ملت و یا محل تولد شخص نشر نشده است. حامیان حقوق و سیاستشناسان در روسیه سالیانی دراز است که به افزایش احساس بیگانه‌ستیزی در جامعه این کشور و هم وجود چنین تمایل‌ها در میان منصبداران بلندپایه اشاره می‌کنند. با گفته منتقدان حکومت، بعدی در سال 2000 در روسیه سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین، الیت سیاسی و اداری این کشور اساساً از حساب زادگان شهر سن پترزبورگ، زادگاه پرزیدنت تشکل یافته است. انتقاد حامیان حقوق این است که محض در دوره پوتین در روسیه فعالیت گروه سازمان‌های بیگانه‌ستیز افزایش یافت و سیاستمداران شعار روسیه برای روس‌ها را به زبان آوردند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Делиман, урдохам чумола аз дидаам, пороб чуна брибагот хар замон. درد و غم یاد آورم نو بهاری عشق این فصلی لاله زار و لاله زار دل من پرداغ همچون لاله از دیده ام پراب چون ابری بهار هر زمان با درد و غم یاد آورم نو بهاری عشق این فصلی لاله زار و لاله زار هر جا با یاد تو چشمم کشوری بگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا
آیا طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند؟ چرا پیش از همه حق زن را زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد؟ آیا طالبان از زنان میترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرند؟ سلام، در برنامه گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتون شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنان از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگیم که حذف شدن در جامعه، امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری حتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکری گسترده دارند، خیلی سرمطایله هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه، چی طوری گفتم طایفه هستند که از نخستین گامشان زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، بی فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زن ها زیاده است؟ خانم صفی، شما چه میگوین؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده، نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردن و خواست رام که اینا داشتن، کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام های را داشتند، در پروسه صلح گام های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیس های مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را اجرا شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشن، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا قریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما این یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردن به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور صورت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهرها خیلی نگران هستم. و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن، و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالبا همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن، و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
همین جا با توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکنند. حالا این را میبینیم و با صحبتمون را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای سرعت قرار بگیرم، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک نارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر نمی دورانها متضرر بودن. زنانها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودن، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در بعد در پندونها و در مکاتب و در لسه ها چیزهای بسیار مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید؟ شما شنیدید؟ نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار میایه ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتانیم. و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومتداری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای ازی است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که این روز یا فردا کسی میایه و به حیث وزارت میگن که برنامه‌تان چی است؟ دورنمایتان چی است؟ برنامه‌های دراز مدت، کوتاه مدت چی است؟ به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شریعه، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودند که زنانی هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تیکنونی فرزندشان را میافتند، اما امروز اونا را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن اینا را، گرفتن یک چادری سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینا انسان های هستن که دانش و فرهنگی ندارن. فکر میکنم که اینا از زن دوری میجوین، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینا را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشد. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
این خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک به اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین میشد؟ آیا اینا خبر دارن که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که برای زنا جور میشد، وزارت زنا آدرسی بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار میکردن یک جا اینا سر از او بحث میکردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه. به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستن، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستن که خودشان به حیث یک خانم سرپرست خانواده هستن، آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
آیا ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنن. با این مسئله چه میگوید؟
خواهرای بود که در بحث های در میزهای مدور امرایشان بحث کردن و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجیکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگ دارند؟ به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردن. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا بر جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را می خواهیم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستن، اونجا در یک جای هستن. پس ای کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا بله. واضح میشه.
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیاد برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دوی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان گرفتن، شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش احترام میکند، جامعهش رو احترام میکند، فرزندش رو احترام میکند، هیچ وقت همینطور کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم که دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکان ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون بله. ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است و مردم مراجعت کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر امی مقصد آدم نماز شخونه و دل پاک داشته باشه، ای هم خیچم یه اوره چه سطری سر شه، خاکم لباسه که مختم در تمام دارم بهتره.
خیلی سطری خیلی ممکنه آدو خیلی که پول مخکم میکنن و چیز باید ممکنه شه.
طرزی پشک پشوی آدم مثال همه آدم چخلی که میخواد همه خیلی پشک میپوشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، درکار نیسته. این یک تجاوز حساب میخورد.
توجیک با توجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با همون فرمای خودش قطعی باید باشه. و همه نظر من هم میگه این ما توجیکی هم نمی فرمای ما نمی موده محکوله، همین کسی که چی خیلی داخلش محکوله، ما نمی فرمای خودم داخلش به حد محکوله. خیلی که آدم باید طرز لباس پوشی داخلش محفوظ باشه، همون تا باید باشه.
خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است. و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد ابرای یک چادر که او را میپوشیدیم، این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک کمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکایش یکم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه میایم سر ادارات دولتی، همه میبینن قسمی که برادرها رنگای که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر، با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر میپوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که می پوشن. من فکر می کنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان می ده.
تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و می خواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی می تواند برای حمایت از حقوق زنان با طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی؟ شما
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، قطعنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او. چندین پلتفرم پکن به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهدی را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنان کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم از روی یک دیگرن. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه از روی یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه از خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های می خوانم و می بینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب می پذیرد، هوش از سری من می پرد که کجای طالب می پذیرید؟ زنها را ارج نمی گذارند. بسیار می خواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافته باشد.
تشکر، تشکر. و بینندگان گرامی، در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبرم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مقامات ایالات متحده آمریکا اظهار امیدواری کردند که به زودی همه 150 خلبان افغانستانی را که بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست امسال در تاجیکستان پناه برده انتظار کوچیدن به ایالات متحده آمریکا میباشند انتقال میدهند. یک مقام دپارتمان دولتی آمریکا به شرط فاش نشدن نامش در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است مقامات آمریکایی میخواهند که همه خلبان های نیروهای هوایی افغانستان را در یک وقت به جای دیگر انتقال دهند، ولی از دادن جزئیات نقشه آنها خودداری کرد. رویترز روز 22 اکتبر نوشت که در مجموع در یک سناتوری تاجیکستان 143 خلبان یا پیلوت افغانستانی قرار دارند که در ایالات متحده آمریکا تحصیل کردند و علاوه به این 13 نظامی دیگر هم میباشند که همچنین میخواهند به آمریکا انتقال یابند. روز 23 اکتبر در حرب میدانی واقع در جنوب تاجیکستان و 20 کیلومتری مرزهای شمالی افغانستان مشق نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شد. تاس میگوید که مشق عملی نیروهای مشترک عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از آموزش فضا با هواپیماهای LCUNU نیروهای هوایی تاجیکستان آغاز یافت. روایت مشق این است که نظارت هوایی حرکت جنگجویان شرطی با دو کاروان تکنیک نظامی را به سمت مرز تاجیکستان آشکار میکند و بر اساس این اطلاع جاسوسی مرزبانها به مقاومت با جنگیان میپردازند. در این مشق اینچنین نیروهای واحدهای مخصوص هم جلب شدند. با نوشته منبع در این مشق 4000 نظامی و 500 عدد تکنیک حربی استفاده می شود. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک تشکیلات نظامی منطقوی زیر نظر روسیه بوده، بعد در ماه آگوست از جانب طالبان اشغال شدن اکثر قلمروهای افغانستان در خاک کشورهای عضو این پیمان نظامی از جمله تاجیکستان و قرغیزستان چندین دور مشق نظامی برپا شده است. یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفت در نتیجه حمله هواپیمای بسرنشین آنها در خاک سوریه یک رهبر کلان گروه القاعده به قتل رسید. جان ریکس به سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اظهارات گفت مرگ عبدالحمید المطر توان این تشکیلات تروریستی را برای تشکیل و انجام حمله های سرتاسری ضد شهروندان ایالات متحده آمریکا، شریکان آن و هم مردم بیگناه به هم میزند. ریگزبی در شرحش نویر در پی حمله که با استفاده هواپیمای نو MQ-9 انجام شد، نشانه ها از خسارات ملکی به نظر نمی رسد. این حمله در حال صورت گرفت که درست پیش از این یک قرارگاه آمریکایی ها در جنوب سوریه مورد حمله قرار گرفت و ایالات متحده آمریکا هم تصدیق کرد که روز 20 اکتبر در گارنیزون اتنف نظامیان آمریکایی جراحت برداشتند. ریگزبی گفت که القاعده با استفاده از خاک سوریه به حیث پناهگاه امن همانا به ایالات متحده آمریکا و متفقانش تهدید میکند. تفتیش پیشکی قضیه کشته شدن نواربردار اوکراینی هالینا هاتچینز نشان داد که سلاحی از جانب هنرپیشه آمریکا الک بولدوین استفاده شده با تیری واقعی پر کرده شده بود. در این باره شام 22 اکتبر بر پایه سندهای دادگاهی خبر داده شد. معاون کارگردان به دست هنرپیشه بولدوین سلاح را داده گفته است که آن برای استفاده بی‌خطر می باشد، ولی در نتیجه باعث کشته شدن هاتچینز شد. خبرگزاری ها با تکیه به مواد دادگاهی شهر سانتافه در ایالت نیو مکسیکو نوشتند که یاوری کارگردان هنگام سلاح را به دست بولدوین می داد گفت سلاح سرد است. این به معنای امن و بی‌خطر بودن آن می باشد. در ادامه تفتیش پیشکی مفتش اداره پلیس سانتافه نوشته است که یاوری کارگردان خبر نداشت که در داخل سلاح تیرهای واقعی جای داده شدند. تیر سلاح به سینه هاتچینز زد. کارگردان جوئل سوسا که در پشت او ایستاده بود به کتفش تیر خورد. تفتیش همه طرفه این قضیه که روز 21 اکتبر به هنگام نوارگری فیلم با نام زنگ بسته رخ داد شروع شده است. در روسیه مقامات روز 23 اکتبر از مرگ 1075 نفری دیگر بر اثر کووید 19 خبر دادند. این روز پنجم است که آمار قربانیان کووید 19 در روسیه رکوردی می شود. مقامات قبلا اعلان کردند که در پیشروی چنین وضعیت محدودیت های نوبتی را جاری می کنند. در 24 ساعت گذشته در روسیه 37678 نفری دیگر به کرونا ویروس آلوده شدند. مشکل این است که با وجود اینکه روسیه اول شده درباره ایجاد واکسن ضد کووید 19 خبر داد، تا حال اهالی این کشور برای امشوی بر ضد کرونا ویروس آماده نیست. صاحبکار آذری تبار روسیه و سابق مالکدار بازار چرکیزف تلمن اسماعیلوف در چرنگوریا پناهندگی سیاسی گرفته است. میلاش وکسانوویچ وکیل دفاع اسماعیلوف روز 22 اکتبر گفت بعد این قرار زیر حمایه او از بازداشت آزاد گردید و پرونده استرداد او به روسیه هم قطع شد. در روسیه او را در تشکیل کشتاری دو و زیاده شخص گناهگار می کنند. از سال 2009 کار و درآمدی او مورد توجه تفتیش شد بود. بازار چرکیزف که می گویند به جنایت متشکل ربط داشت بسته گردید و سال 2015 اسماعیلوف را ورشکسته یا بانکروت اعلان کردند. برادرش رفیق از روی پرونده کشتاری دو صاحب کاری روز در سال 2017 به 17 سال نظامش سنگین محکوم شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
در روسیه حقوقشناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که با حمایتش از پرونده های پرسر و صدای مثل جنرال غفار میرزایف معروف بود درگذشت. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با گفته فریدون، پسری حقوق شناس که در شهر دوشنبه به سر می برد، سبب مرگ پدر درد دل بود که چند سال اخیر او را اذیت می کرد. حالا با گفته او فرزندان که یک قسمشان در شهر تنبوف روسیه به سر می برند و پدرشان هم در همان جا بود، در فکری به تاجیکستان انتقال دادن جسد می باشند. او گفت به احتمال زیاد جسد را در فرصت نزدیک توسط مسکو به دوشنبه انتقال خواهند داد. و از این بهش صحبت نکرد، تنها گفت دو سال شد آن کس را ندیده بودم. قبل از این دوستی نزدیک یوسوفوف رحمان بردی کنجایف هم در صحبت با رادیوی آزادی خبری مرگ او را در فیسبوک نشر کرد. این حقوق شناس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دو روز پیش او را با نشانه های سرماخوردگی به یک بیمارخانه تنباف انتقال دادند و گویا او بعد یک باره بالا رفتن فشار خونش جان داده است. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره اطلاعی ندادند. این در حالی است که روز 22 اکتبر عبدالقیوم یوسوفوف با خبرنگار رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد از شهری تنباف تلفنی صحبت کرد و در این صحبتش گفت که کمی درد دل اذیتش میکند، ولی به گفته خالقزاد روحیهش خوب بود و او در صحبت تلفنی گفت که بر اساس یک آزمون پیشنهادی کار به حیث حقوق شناس در اداره یک سازمان بین المللی در دوشنبه را پذیرفته است و نیت دارد به زودی به تاجیکستان رفته از پی کاری نو شود. او گفته است که با سازمان ادوکات ها دیگر همکار نیست. عبدالقیوم یوسوفوف ختم کرده فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان زمانی در مقام معاون رئیس کلگی ادوکات های تاجیکستان با نام سپر کار کرده است. این حال بابا نظر و حقوق شناسی معروف تاجیک از خبر مرگ یوسوفوف بسیار اندوهگین شد. گفت
این یکی از بهترین شاگردای عزیزم بود. خیلی ادوکات در جمهوری مشهورم بود و بسیار با دله هایی که دیگرها غیرت نمی کردن برای حمایه او این کارا می کرد. من حتی باور ندارم وقتی که به نزدیکی یک رفیق نزدیکش عبدالرزاق علی مردانوف، اونم یک بسیار حقوقشناس خوب بود، وقتی که در گذشت یک گپ گفت. من حاضر همین به کلم هر وقت آمده است و دست دوستی عزیزم دیدار در قیامت همین گپ رو گفته بود، اما من فکر نمی کردم که همین قدر تیز خودش این دنیا رو ترک میکنند.
عبدالقیوم یوسوفوف حقوقشناسی با تجربه بود و در برابر کار با پرونده های حساس هیچگاه درخواستی مطبوعات را برای شرح و توضیح قانون و قرارهای حقوقی رد نمی کرد. از جمله به گفته میرزانبی خالقزاد روز 22 اکتبر در صحبت تلفنی از روسیه قرار دادگاه در تاجیکستان در رابطه با فعال مهاجران عزت‌امان را که با اتهام تقلب به 9 سال زندان محکوم شده است ناعادلانه و غیر قانونی خوانده است. عبدالقیوم یوسفوف در این صحبت اشار داده است که از روی قانونی آف پرونده ای ذات امان شامل آف می شود. او گفته است دادگاه قراری سیاسی برآورد وگر نه ذات امان بعد پرداخت همه قرض ها باید آزاد می شد. عبدالقیوم یوسفوف از حقوق شناسان جانبدار یاری حقوقی رایگان به اهالی بود و می گفت که به کار ادوکات ها نباید تنها از نظر فعالیت تجارتی آنها بها گذاری شود.
خبری دارید که می خواهید همه بداند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
وکیل مدافع عزت امان از دادگاه عالی تاجیکستان خواست است که حکم زیرحمایه‌اش را تغییر دهد. دادگاه شهر دوشنبه 19 اکتبر عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. پیوندانش راضی نیستند و آن را بی‌عدالتی می‌دانند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که عریضه را با امضای زیرحمایه‌اش به دادگاه عالی سپردند. روز 20 اکتبر اشوربیبی خالو و مادر عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش گناهی نکرده است و نباید زندانی میشد. وی امیدوار است که مقامات عالی کشور به پرونده عزت امان مداخله میکنند.
بسیار به هم مش دروغ است بتا دروغ دروغ خیلی ادمی حق خور خیلی ادمی قرآن میخونه میدونه همه بد نکه این قضا بهشون پول مردم میخورد نگیرید او قبلای پول یافتگی در اون راستیا این خدمت مردم خود می خدمت همین دوستاش کرد.
خانم خالو افزود از زمانی که پسرش را از روسیه به تاجیکستان راندند یک دفعه با او ملاقات داشت. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که حقوقدان ها گفته بودند که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه میشد شامل عفو میشود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده با قلابی گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه می دونستند ولی گفتند به خاطر رهایی او بیش از 1,090,000 روبل و 1000 دلاری دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند که بازداشت و حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان تنقید می کرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلام کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات، اصلاحات و رشد تاسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعدم با اشاره به فشار و مانع‌گذاری ها از این ایده دست کشید.
حیات نعمتی سمرقندی در یادها و یادنامه ها نه تنها چون شاعر و ادبیات شناس توانا بلکه همچون مبارز حقوق تاجیکان ازبکستان میماند. نامی او در آغاز باسازی و آشکار بیانی گرباچاوی یک جا با اکتمی بیگ محمد، اصل دین قمرزاده، بالتا آرتیقوف، امینه شرافدینوا و دیگران زمان سری زبان ها شد که این فعالان از وضع مکتب و مطبوعات و زبان تاجیکی در ازبکستان صدا بلند کردند. او 18 اکتبر در 78 سالگی در سمرقند درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آخر سالهای 1980 حیات نعمت و اصل دین قمرزاده نخستین مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند را اساس گذاشته بودند. پروفسور قمرزاده که از درگذشت همسنگرش اندوهگین است به رادیو آزادی گفت حیات نعمت چند وقتی اخیر بیمار بود ولی در بستر بیماری هم از شعر و ادبیات صحبت میکرد. همیشه در اندیشه به هم آمدن اهل ادب و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان و همکاری های نزدیک مطبوعات دو کشور بودند و فقط به همین میاندیشیدند، میگوید قمرزاده. نخستین گروسنشینی سیاسی را در ازبکستان حیات نعمت اعلان کرده بود، آن هم برای پیشگیری از بسته شدن مکتب های تاجیکی در این کشور. اعتراض او سبب گشت که رهبران ازبکستان به ملاقاتش آیند و وعده دهند که حقوق تاجیکان این کشور نگهداری خواهد شد. تلاش‌های حیات نیما آن زمان در تاجیکستان هم‌آوازی وسیع پیدا کردند. هیئت‌های ادبی به دیدار او می‌رفتند و خود او نیز پیوسته به همایش‌های در تاجیکستان دعوت می‌شد. تغییر مناسبت‌های بین دو کشور و رویدادهای سیاسی منطقه به او تأثیر می‌گذاشت، ولی هرگز او را از راه نمی‌گرداند. وی به تکرار طلب می‌کرد که با نظرداشت نزدیک به 10 میلیون اهالی تاجیکی ازبکستان به زبان تاجیکی در این کشور مقام دولتی داده شود. در روزی در گذشت حیات نعمت، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان فرهاد رحیمی او را یک پول بزرگ و رمز اتحاد فرهنگی مشترک نامید.
زبان و تاریخ ملت بسیار هم خوب میدونستان، خوب دونستان یک طرف در پاسبانی یعنی پشتیبانی زبان و تاریخ و فرهنگ ملت ما بودند. روشان شور باشد، بسیار خدمت کردند، تا آخرین لحظه زحمت کشیدند. در حقیقت یک تلفات بسیار بزرگ شد.
حیات نعمت از سال 2000 به این طرف عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. پیشتر در یک صحبتش با رسانه‌ها وضع ادبی دوشنبه و سمرقند را مقایسه کرده گفته بود در تاجیکستان بیشتر اهل ادب مدحیه می‌نویسند. خوشبختانه ما از این چیز دور هستیم. در سمرقند این چی که می‌نویسند طبیعی می‌نویسند. آنهایی که مدح می‌نویسند شاعر نیستند. سبب مدحیه گفتن این همه در دوشنبه نفس است، یعنی منصب گرفتن نفس است، مدال و افتخار نامه گرفتن هم نفس است. حیات نعمت در 4 سالگی از درخت افتاده مجروح گشت و پس از 8.5 سال بستری در یک مکتب روسی بیمارستان تحصیل نموده است. بعدن سال 1982 فکلته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری سمرقند به نام صدرالدین عینی را ختم کرده است. شخص پرمطالعه بود و به گفتی اهل ادب سمرقند از آوان جوانی برای حق جامعه فرهنگی تاجیکان و ازبکستان صدا بلند می‌کرد. شهزاده سمرقندی روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند به رادیو آزادی گفت اگر گروسنشینی های حیات نعمت نبود و اصرارهای اون نبود ما روزنامه آواز سمرقند را در سمرقند نداشتیم.
یکی از سمبول های مهم شهر سمرقند مردم تاجیک در ازبکستان و همینطور در آسیای میانه بودند. مرکز فرهنگی تاجیکان را در آن سالهای سخت در کوشحفظ سمرقند سرپا نگه داشتند و جوانان را استعدادها را دور خودشان جمع کردند، پشتیبانی کردند.
همصحبت ما همچنین گفت حیات نعمت در کنار این همه شغل از تحقیق ادبیات کلاسیکی کنار نایستاد، آثار مولانا جلال الدین بلخی را می آموخت و از شعرهای ناب می نوشتند. خود حیات نعمت در یک نوشته خود درباره اشعارش چنین می گوید: من خودم نمی دانم از کی به شعر نویسی آغاز نمودم و اولین شعرم کدام است، چون که من در درون شعر کلان شدم و ما با شعر بازی می کردیم. مادرم ما را با شعر بیدار می کردند که نه در همه خاندان این چیز بود. نمونه های اشعار حیات نعمت سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگون ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، امریکا، اسرائیل چاپ شدند. ظفر صوفی شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک حیات نعمت را نماد نیم عصر بقای زبان و ادبیات تاجیک در سرتاسر ازبکستان می‌داند. من استاد را خیلی بر وقت می‌شناختم. تمثال هویت ملی تاجیکان در خاستگاه ادبیات و تاریخ ملی بودند، معلول و زخمی ولی پرتلاش و پویاگر بودند و من همیشه با استاد سنا می‌خواندم. حیات نعمت بارها به دوشنبه سفر کرده، مدتی زیاد در پایتخت تاجیکستان زیسته است. در یک صحبتش حیات نعمت سمرقندی بر رادیو آزادی گفت حالا اندیشه به ترس بدل شده است که باعث نگرانی اوست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته، یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساسا از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره‌های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیاز اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان میگویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارس امسال آژانس ذخیره‌های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزیشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزیشواری میباشد. این تصمیم بعداً ناراضیگی بعضی از شرکت‌های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالا روی نرخ آن به بودجه خانواده‌ها تاثیر می‌رساند. اما فقط نرخ آرد نیست که در هفته‌های اخیر بالا می‌رود. قیمت سوزیشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابقه بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزیشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
والدین روفایده عنایتوی 8 ساله گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان رحمت الله گدایوی 30 ساله را در قتل فرزند آنها گناهکار دانسته به حبس ابد محکوم کرده است. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تا حال در این باره رسما خبر نداده است. شرح پیوندان و وکیل مدافع گدایوی نیز دسترس نیست. معلوم نیست آنها از روی حکم شکایت می‌برند یا نه. ولی جان عنایتوف پدری روفایده عنایتوف با رادیو آزادی خبر داد که حکم دادگاه عالی تاجیکستان 19 اکتبر اعلان شد. وی گفت حق ندارد در باره مرافعه دادگاهی جزئیات دهد، ولی همزمان افزود: تنها همین را میگویم که از حکم دادگاه راضیم. طلب ما از اول همین بود که این شخص به حبس ابد محکوم شود. نظر جانب دیگر تا این دم دسترس نیست. به سبب پوشیده بودن مرافعه دادگاهی خبرنگاران را راه ندادند و از این رو معلوم نیست رحمت الله گدای و وکیل مدافعش در دادگاه چی گفتند. روفایده عنایتوف و ساکن ناحیه رودکی تابستان امسال از نزد منزلشان ناپدید شد و پس از یک روز جسد پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. قتل روفایده واکنش‌های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور کرده شود. در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند افرادی که به تجاوز و کشتار نابالغ دست می‌زند باید به قتل محکوم شود. برخی دیگر گفتند با بهانه قتل نابالغ بازگرداندن حکم قتل به کشور درست نیست و مقامات باید راه دیگری حل مشکل را پیدا کنند. آمار دقیق زورآوری شهوانی نسبت به کودکان در تاجیکستان معلوم نیست. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موردها را دقیق کند. یک مشکل دیگر به گفته سازمان های حامی حقوق این است که نه همه ساکنان در تاجیکستان از آزار جنسی دیدن فرزندانشان رسما شکایت میکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین هنگام سخنرانی در جلسه در نهاد زیر اطاعتش مفتشی را سخت تنقید کرده است که از شهر آناپا به کار در ولایت لیلینگراد روسیه آمده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. وبسایت 47 نیوز روزی 18 اکتبر ثبت صدای باستریکین را نشر کرد. رئیس کمیته تفتیشات روسیه در آنجا گفته است همه را پر کردند. از یک سو آسیایی ها زیر میکنند، از سوی دیگر قرقیز و تاجیک و اکنون کراسنوداری ها هم پر کردند. برگشته بیرو. با نوشته 47 نیوز ماجرا به تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مرد در ولایت لنینگراد ربط داشته است. به باور مادر قربانی او را همسر سابقش یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرآلود کرده کشتند، ولی تفتیشات یک حادثه ناخوش بودن آن را اثبات کرده است. مادر 79 ساله قربانی از روی مفتش 26 ساله کمیته تفتیشات ولادیسلاو میگریلوف شکایت کرده او را به تحقیق ناعادلانه گناهکار کرده است. در جلسه 13 اکتبر بستریکین این قضیه را به بررسی گرفته، از جمله با خود میگریلف هم سوال و جواب کرده است. سامانه 47 نیوز با آوردن سخنهای بستریکین او را یک شخصی دغلگفتار، بدمعامله، تحقیر کننده زیردستان و هم منصبداری یاوگو و بیدهن معرفی کرده است. منبع می نویسد چون این رفتاری رئیس کمیته تفتیشات بخصوص تحقیر کارمندان زینه های پایانی به خاطر نماینده منطقه های دور از مرکز بودنشون کیهاز مایه اعتراضی بعضی از شبه های منطقوی شده است. در جلسه بستریکین به مواد پرونده نظر کرده از میگریلف می پرسد که کدام دانشگاه را ختم کرده و در کجا تولد شده است. وقتی مفتش جوان می گوید از شهری آناپا آمده است، رئیس کمیته تفتیشات از او می پرسد پس چرا گشته به کوبان نرفتی؟ بعد این به ارزیابی نمود ظاهری میگریلف پرداخته می گوید نه او از ما نیست، پیتربورگی نیست، نه از روی رفتار و نه از روی چهره. و بعد این به مفتش پیشنهاد کرد که برگشته نزدی کزک ها رود و یا پیش خدمتی کوچکی شود. 47 نیوز می نویسد خودی همان روز حالی میگریلف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تجهیزی به بیمارخانه برد. روز 19 اکتبر در وبسایت رسمی کمیته تفتیشات روسیه درباره این قضیه اظهارات نشر شد. در اظهارات از نام نماینده رسمی کمیته اس پترنکو آمده است، میگریلف که تحقیق پرونده جنایی را به عهده داشت، مدتی دراز حادثه رخ داده را تنها همچون حادثه ناخوش ارزیابی کرده، خلاصه های اکسپرتیز را نادیده می گرفت و با آنها بهاگذاری نمی کرد. ولی در اظهارات کمیته تفتیشات هیچ اشاره و یا سخنی درباره تحقیرهای بتریکین بر اساس ملت و یا محل تولد شخص نشر نشده است. حامیان حقوق و سیاستشناسان در روسیه سالیانی دراز است که به افزایش احساس بیگانه‌ستیزی در جامعه این کشور و هم وجود چنین تمایل‌ها در میان منصبداران بلندپایه اشاره می‌کنند. با گفته منتقدان حکومت، بعدی در سال 2000 در روسیه سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین، الیت سیاسی و اداری این کشور اساساً از حساب زادگان شهر سن پترزبورگ، زادگاه پرزیدنت تشکل یافته است. انتقاد حامیان حقوق این است که محض در دوره پوتین در روسیه فعالیت گروه سازمان‌های بیگانه‌ستیز افزایش یافت و سیاستمداران شعار روسیه برای روس‌ها را به زبان آوردند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
عشق این فصلی لالزار و لالزار دلی من بردال همچون لالا از دیدم براب چون ابری بهار هر زمان با درد و غم یاد آورم نو بهاری عشق این فصلی لالزار و لالزار هر جا با یاد تو چشمم کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا
طالبان بر ضد زنان جنگ اعلان کردند، چرا پیش از همه حق زن را زیر پا میکنند؟ مگر به زن نفرت دارند که او را زیر چادر سیاه و زیر چادر خاص خودشون ببینند؟ نمیگذارند به مکتب رود، آموزد و در اداره بشیند و مثل یک مرد حق داشته باشد. آیا طالبان از زنان میترسند که با تمام قدرت و اسلحه برای زیر پا کردن حقوق آنها مبارزه میبرند؟ سلام، در برنامه گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم و خانم حسینه صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان در افغانستان از لندن و شهری احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. چرا طالبان اینقدر از زنها میترسند که میخوان آنها درس نخوانند، کار نکنند و در امور اداری حضور نداشته باشند و در اون خانه بشینند؟ خانم صافی، اول از شما شروع میکنیم، نظرتون چی است؟ خواهش میکنم.
تشکر میکنم از این که فرصت دادین تا در برنامه نظریات در مورد وضعیت زنان فعلا در افغانستان هم رایتون شریک کنم. به مرور زمانی که در دو دهه گذشته زنا از سالهای تاریک 95 و 96 آغاز به مبارزه کردند، اینا ثابت کردند که یکی از شهروندای فعال مؤثر یک ملت و یک کشور به حساب می روند از نگاه ظرفیت، از نگاه توانایی و از نگاه وضعیتی که خودشان به حیث یک شهروند مسئول و کارا خود را در جامعه ثابت کردند. و یگانه دلیلی که امروز زنا از در حاشیه گذاشته شدن و حتی میتونیم بگیم که حذف شدن در جامعه، امی است که تواناییشان ثابت شده به حیث یک شهروند مؤثر و کارا برای انکشاف مملکت.
تشکر. خانم شهری حتمزاد، نظر شما چی است به حرفایی که خانم صافی گفتن؟
من فکر میکنم که خیلی درست میگوین. واقعا این یک طایفه زیشتمالی است که امروز به سر مردم در مجموع تمام افغانستان آمده است و ویژه به سر بانوان و خانمای عزیزی افغانستان. خانمای افغانستان خیلی با تفکری گسترده دارند، خیلی سرمتایل هستند، خیلی مبارز هم هستند، ولی نمیدونم اینا چی طایفه هستن که از نخستین گامشان زن مادر را بد دیدن، دوست نداشتن، چون مادر معجزه خداوند است، یعنی زن همش معجزه خداوند است. ولی اینها اونقدر بی اندیشه، بی فکر، بی دانش، به فرهنگ هستند که زنهایی که کار میکردن، زنهایی که مبارز بودن، زنهایی که در هر جاده همین 20 سال اخیر زنهای افغانستان توانستن که کار کرده باشن، همون از اینها گرفتن.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وابسته به همین سوال و ادامه همین سوال، اگر زن در افغانستان یعنی تحصیل کند، کار کند، وزیر یا مقامی داشته باشد، چی خواهد شد؟ چرا این حراس طالبان به این اندازه نسبت زن ها زیاده است؟ خانم صفی، شما چی میگوید؟
من فکر میکنم قسمی که بیشتر گفتم یک وضاحت بسیار ثابت شده، نه تنها بر مردم افغانستان، در منطقه و در جهان، که زنای افغان چقدر طی 20 سال گذشته اینا مبارزه صادقانه و با تعهد به خاطر انکشاف مملکت خود کردن و خواست رام که اینا داشتن کدام خواست معما نبود، یک خواست بسیار واضح، چیزی که به حیث زنایی که در یک مملکتی که 90% 99% مردم از او مسلمان بود، خواست ما خواست زیادتر از خدیجه، سمیه، عایشه نبود. همه در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گام های را داشتند، در پروسه صلح گام های را داشتند و همچنان نشان داده شد طی سالهای گذشته که به اساس قانون اساسی که یکی از معتبرترین قوانین اساسی در منطقه به شمار می رفت، ما تقریبا 26% زیادتر در پارلمان، 4 خانم در کابینه، خانم ها را به حیث سفرا، موین صاحبا، معاون صاحبا، رئیس های مستقل، 29.6% خانم ها را ما در خدمات ملکی به حیث رؤسا، و حتی در سال گذشته وقتی که خودم به حیث سرپرست وزارت زنا ایفای وظیفه را شروع کردم، ما بر اولین مرتبه در سیاست محلی افغانستان یک جایگاه بسیار عالی را بر زنا کابینه افغانستان تایید کرد، تصویب کرد که او معاونین ولایت در معاونین، یکی از معاونین اقتصادی و اجتماعی ولایات زنا باید باشن، که همه از این به حیث ابزاری که ما بتانیم سر وضعیت زنا از خانه تا پریه تا ولسوالی تا ولایت تا مرکز تا کشور، منطقه و جهان بتانیم که یک هماهنگی مؤثر داشته باشیم، تا با مبارزایی که خود اینا ثابت کردن ما این یک مبارزه کشوری بکنیم و بتانیم که وضعیت همه خواهرایی که به سطح ولایت بودن، ما دستاوردهای بسیار طی سالهای گذشته و بخصوص 5 سال گذشته را که ما به حیث سالهای طلایی نامش گذاشتیم بر زنا و جوانای افغانستان، به اساس از این که فرصت برشان داده شد و اینا خود ثابت کردن به حیث یک عضو جامعه فعال و مؤثر به خاطر انکشاف. ببینین ما همیشه به این باور هستیم که زن و مرد هر دویش مثل دو بال یک پرنده هستند.
خانم احتمزاد، شما شهروند یک کشور دنیوی هستید، به این حرفای خانم صافی چی نظر دارید؟
من وقتی که از تلویزیون طلوع و دیگر تلویزیون های افغانستان می دیدم که زنها در پارلمان هستند، زنها صدا دارند، زنها رو می پذیرند در افغانستان، و امروز که این کار اینطور سرعت گرفت و این خیلی شد، من واقعا خیلی نگران هستم، خیلی از حیات این خانم ها، این خواهرها خیلی نگران هستم. و واقعا این خانم درست میگویند که همین 5 سال اخیر اینا بیشتر و بهتر برای خودشان مبارزه میکردن، برای خودشان جا میافتن، برای خودشان مثلا دخترها را در گیر خودشان جمع میکردن، و یکی مثلی که یک برف در تابستان در سری آدم میریزد، این طالبان همینطور آمدن و این خانمای عزیز پریشان شدن، و این خانمای عزیز امروز در تمام دنیا از دردی زجر غریبی میکشن، عذاب میکشن.
همین جا با توجه شما را به یک حرفای نماینده طالبان دعوت میکنم، یعنی با اجازه شما گفته نماینده طالبان محمد نعیم را میشنویم که میگوید کار کردن زن و تعیین زن به مقام مشکلی زنان را حل نمیکند. حالا این را میبینیم و با صحبتم را ادامه میدیم.
اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای سرعت قرار بگیرد، آیا مشکلات همه زنها حل میگردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم، وزارت برنامه زنان و یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر در این دوران ها متضرر بودند. زنانها بسیار مشکلات بارو مشکلات روبرو بودند، مشکلات خانوادگی و دیگه مشکلاتی که در دوائر حکومتی بود و در بعد در پندونها و در مکاتب و در لسه ها چیزهای بسیار مشکل زن حل نگردید.
خانم صافی شنیدید؟ شما شنیدید؟ نظرتون چی است به این حرفا؟ خواهش میکنم.
بله، من ایره پیشم شنیده بودم و تقریبا زیادتر هر روزی که در مورد زنا اخبار میایه ما او را میشنویم، به خاطر از این که ما خود ما وضعیت خود تحلیل کرده میتانیم. و به حیث یک کسی که در 20 سال گذشته، نه تنها 20 سال گذشته بلکه 40 سال گذشته ما مبارزه کردیم، به اساس مبارزاتی که خوارا پیش از 40 سال گذشته هم اینا ادامه داشتند. وزارت زنان یک جایگاه، یک آدرس بر زنا بود، در صورتی که ما در ساختار حکومتداری یک آدرس بر زن نداشته باشیم که در اونجا زنا بیاین و از مسائل خود بحث بکنن و از مسائل خود تحلیل بکنن، رای حل مشکلات خود بگوین، پس ما چطور میتانیم که بگوییم که ما بر زن احترام داریم و میخواییم که وضعیت زنا بهتر شود؟ آیا طی 20 سال گذشته امی وزارت زنان، نهادهای اجتماعی زنان، شبکه های زنان نبود تا این مسائل زنان به حساس دادخواهی هایی که می کردن مورد توجه رهبری حکومت ها نیاورد؟ آیا امی دادخواهی و وجود زنان در جلسه اولی که قانون اساسی ایجاد می شد نبود که اینا در فصل دوم و ماده 22 نوشتند که همه اتباع افغانستان برابرند؟ آیا مبارزه زنان نبود که ما قوانین، استراتژی ها، طرحهایی را داشتیم که باید زنان را در همه وضعیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک میکرد؟ پس ما چطور مسائل را که میخواهیم در آینده بر زنان حل بکنیم، آدرس از او کی است؟ کی میتونه در کجا؟ آیا اینا میخواین که زنا پیش مردا بیایه و مسائل خود بگویه؟ به هیچ وجه. پس مانای ازی است که در حکومت داری از اینها در پالیسیشان اصلا دیدگاه مؤثر بر وجود زن نیست. ما در افغانستان بودم که اینا آمدن و 10 روز هم در آنجا بودم، به می دلیل که این روز یا فردا کسی میایه و به حیث وزارت میگن که برنامه‌تان چی است؟ دورنمایتان چی است؟ برنامه‌های دراز مدت، کوتاه مدت چی است؟ به خاطر از این که اگر ما بخوایم که من افغانستان به حیث یک مملکت، به حیث یک مملکت اسلامی در منطقه و در جهان مؤثر و قابل رقابت با ممالک باشه، یک عضو فعال، یک نفوذ فعالشه که زیادتر از 50% زنا است تشکیل میده و اینا باید شامل باشه.
خانم شریا، شما چی میگوید به این ادعا کار کردن زن و رهبری او در مقام حاصل نمیدید؟ یعنی چی؟
من در تصور من نمیگنجد که در حکومت در کارهای اداری زن نباشد. امروز تصور میکنید که زن اینها زنها را بیرون کردن و زنانی بودند که زنانی هستند در کابل و دیگر جای افغانستان که کار میکردن و یک تیکنون فرزندشان را میافتند، اما امروز اونا را پیش کردن، یعنی که واقعا پیش کردن اینا را، گرفتن یک چادر سیاه و سر انداختن و گفتن که دیگه بری، شما در کار نیستید، ما به شما میتوانیم حکومت کنیم. یعنی اینا انسان هایی هستند که دانش و فرهنگی ندارند. فکر میکنم که اینا از زن دوری میجویند، از زنی که مثلا میتواند، زن به هر صورت از مرد دانشمندتر است، میتواند که مرد به راهی روز برد، میتواند که اینا را مصلحت بدهد.
خانم حسین صافی، طالبان وزارت امور زنان را از بین بردند و به جای آن وزارت امر معروف و نهی منکر تأسیس دادند. این چی وزارت است؟ هیچ کاری برای حقوق زنان میکند یا فقط به وزگویی و نصیحت مشغول میشود؟ شما خبر دارید در جریان این وزارت نوی طالبان هسته؟
ما بر بار اول وقتی که یک لست دیدیم، توقع مایی بود که در اون لست وزرا خانم ها باید باشند، نه تنها وزیر زن بلکه وزیرهای دیگه وزارت ها مثل قبل باشد. متاسفانه اولین ناامیدی امی بود که ما ندیدیم که خانم ها در اونجا لست خانم ها نبود. بر بار دوم دیدیم که اینها لوحه وزارت را پایین کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
این خودش یک ناامیدی کلی در مورد ظرفیت، در مورد توانایی زن بود، یک به اعتمادی است. چرا در همه مملکت، در همه کابل یک وزارت زنا بود که باید لوحش پایین می شد؟ آیا اینا خبر دارن که طی 20 سال گذشته در همه مسائل و پالیسی هایی که برای زنا جور می شد، وزارت زنا آدرس بود که توسط از او و نهادهای دیگه که بر زنا کار می کردن یک جا اینا سر از او بحث می کردن و نظریات خانم ها را از سراسر کشور اینا می آوردن تا در تمام پالیسی های ملی اینا اضافه بکنن نظریات زنانه. به خاطر از این که طی 20 سال گذشته و حتی 40 سال گذشته تعداد خواهرهایی که بیوه هستن، امیال فعلا در افغانستان خواهرهایی هستن که خودشان به حیث یک خانم سرپرست خانواده هستن، آیا آینده از اینا چی میشه؟ این همه مسائلی است که اینا اصلا در نظر نگرفتن و صرف نظر کردن.
ببینید، شما میگید که اینها صرف نظر کردن، ولی اونها دعوا میکنن که بر اساس شریعت اسلام این کار رو دارن میکنن. با این مسئله چه میگوید؟
خواهرای بود که در بحث های در میزهای مدور امرایشان بحث کردن و همچنان افغانستان یگانه مملکت اسلامی در جهان نیست. امیال ما میبینیم، تاجکستان ما میبینیم، ما مثلا هندوستان میبینیم، ما پاکستان میبینیم، ایران میبینیم، عربستان میبینیم، ترکیه را میبینیم، اندونیسیا را میبینیم، مالیزیا را میبینیم. آیا این ممالک هستند که هیچ در حکومت و در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستاوردهای بزرگ دارند؟ به خاطر از این که اونها بر زن مثل یک عضو فعال جامعه، عضو فعال و مؤثر جامعه حساب کردند. پس کدام تعریف از شریعت اینها که دارند و کدام اسلام است که در اونجا بر جایگاه زن جای نیست؟ ما امو جایگاه را می خواهیم. وقتی که ما به مراسم حج میریم، پهلو در پهلو همراه مردا که پاکترین جای است که ما پیش خداوند عذر میکنیم، به حیث یکی از مراسم مذهبی ما هستن، اونجا در یک جای هستن. پس ای کدام تعریف از اسلام است؟ در اینجا بله. واضح میشه.
ببینید، یک مسئله هست که بخصوص هم در تاجیکستان همسایه با افغانستان هم بحث زیاد برانگیخت و لباس سیاهی بود که گروهی از زنان افغان پوشیدند و به حمایت از طالبان صدا بلند کردند. این چی لباس است؟ نظری هر دوی شما رو در این باره میخوام بفهمم. خواهش میکنم.
من فکر میکنم که این یک چیزی ساخته بود که زنها بر اومدن طرفی طالبان گرفتن. شاید زوجه هاشون باشد، شاید خواهرشون باشد، خشتبارشون باشد، و زنی که خودش احترام میکند، جامعهش رو احترام میکند، فرزندش رو احترام میکند، هیچ وقت همینطور کاری که اینا نشان دادن نمیکند. زن البته من فکر میکنم که دولت های اسلامی سطر در کار است و امروز که، ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن، او را من فکر میکنم که در تاجیکان ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. این یک تاریکی از ظلمات هست که به سری بیچاره زنهای ما آوردن. هیچ وقت زن نمیخواهد که در درون جوال باشد که اون بله. ایجادی همین هاست.
یک کمی وقتمون هم فشرده تر است. حالا توجه شما رو به یک پروشی سری راهی همکارانمون در دوشنبه جلب میکنم که با سوال برقه طالبانی چی است و مردم مراجعت کردن، سپس به صحبتمون ادامه میدیم.
اگر همین مقصد آدم نماز خونه و دل پاک داشته باشه، این هم خیچم یه عورت شه، سطر سر شه، خاکم لباسه که مختن در تنم دارم بهتره.
خیلی سطر خیلی ممکنه از خیلی که پول مخکم میکنن و چیز باید ممکنه شه.
طرز پشک پشوی آدم مثال همه آدم چخلی که میخواد همه خیلی پشک میپوشد، نه که مجبور کردن لازم نیسته، درکار نیسته، این یک تجاوز حساب میخورد.
توجیک با توجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با همون فرمای خودش قطعی باید باشه. و همه نظر من هم میکرد این همه توجیکی هم همه فرمای ما نمی موده محکوله، همه کسی که چه خیلی داخلش محکوله، ما نمی فرمای خودم داخلم به حد محکوله. خیلی که آدم با طرز لباس پوشی داخلش محفوظ باشه همون تبعیت باشه.
خانم صوفی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟
دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. هر کسی که به هر رقم راحت بود اونمو درست است. و نفس باید پاک باشه، آدم باید صادق باشه. و همچنان میخوایم بگویم امی حجاب سیاه هیچ وقت یک لباس افغانی نبود، یک لباسی که در افغانستان نبود. اگر شما در اینترنت ببینین، حتی در ولایات ما پیرانای گرد امرای یک چادر که او را میپوشیدیم. این چیزی را که اینا به حیث لباس افغانی نشان دادن به هیچ وجه ای افغانی نیست و ای شاید لباس باشه که امو کسا خودشان دمو خرد کلان شده باشن و راحت باشن. لباس افغانی یک چادره که دور می دادن، یک پیرانه که یک تمک چین داشته باشه و همچنان تنبانه که اونا می پوشن و یک پاچگکایش یکم دست دوزی افغانی هم بعضن داشته می باشه. لباس اصلی ما او بود، لباس فرهنگی ما. و دیگه میایم سر ادارات دولتی، همه میبینن قسمی که برادرها رنگایی که سنگین باشه و اینا استفاده کردن در امو پتلون و کرتی و یک جمپر، با همو مشابه خواهرها هم دامن همراه یک پتلون و یک جمپره که در سرش چادر میپوشیدن. این لباس رسمیشان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بود و هر رنگی که میپوشن. من فکر میکنم که طبیعت خودش رنگای مختلف زیبایی طبیعت نشان میده.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و میخواستم بپرسم که آیا جامعه جهانی میتواند برای حمایت از حقوق زنان به طالبان فشار بیارد و آنها از دستور قانونهای خود بر ضد خصوصا زنها دست بکشند؟ این امکان وجود دارد خانم صافی شما؟
بدون شک افغانستان طی 20 سال گذشته به بعضی از تعهدات بین المللی به حیث یک کشور تعهد کرده، مثل کنوینسیون منع آزار و اذیت، خطنامه شورای امنیت 1325 و امثال از او. چندین پلتفرم پکن به اساس از او افغانستان به حیث یک کشور حسابده است به جهان، نه تنها به جهان بلکه جهان هم حسابده است به مردم افغانستان، به زنای افغانستان. اینجا است که رول مؤثر و نقش مؤثر جامعه جهانی به خاطر آینده هم زنان در افغانستان مؤثریت میده تا اینا بگویند که تعریف امو تعهدی را که شما به حیث یک کشور بر جامعه جهانی میکنین چی است. وقتی که اینا میگن چی است، امی خود به خود داخل یک میکانیزم حسابدهی متقابل است که نه تنها افغانستان به حیث یک دولت بلکه جامعه جهانی هم وقتی که راپور میگیره باید به خاطر بهبود وضعیت مردم و زنان کار بکنه.
خانم احتمزاد، نظر شما به این مسئله چی است؟ یعنی این مسئله رای حل دارد؟
بنی آدم از روی یک دیگرن. من فکر میکنم که امروز تمام جهان باید در این موضوع بی‌طرف نباشد، چون که ما همه از روی یک پیکر هستیم، یک مردم هستیم، همه از خلق کرده خداوند هستیم و جهان نباید بی‌طرف باشد. البته امروز من وقتی که رسانه های می خوانم و می بینم که کدامی از جمهوری باشد، کشورهای کلانتر باشد، وقتی که طالب می پذیرد، خوش از سری من می پرد که کجای طالب می پذیرید؟ زنها را ارج نمی گذارند. بسیار می خواستم که در پذیرفتن این حکومت من به همین عقل کوتاه هم باید فکر کنن، اندیشه کنن دولت ها که اولا کاری بدی که کردن نسبت مادر کردن. این خیلی حکومت نمیتواند ادامه یافتد.
تشکر تشکر. و بینندگان گرامی، در همین جا برنامه گپ آزاد را به پایان میبریم. مهمانان ما حسین صافی، سرپرست سابق وزارت امور زنان افغانستان از لندن، و شهریه احتمزاد، شاعر و فعال زنان از تاجیکستان بودند که صحبت میکردند. اگر پیشنهادی دارید یا میخواهید کدام مسئله مهم برای جامعه و بررسی گرفته شود، زیر همین برنامه نویسید. منتظر نامه و درخواست شما هستیم و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.